سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت و برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو خبر داد. انفجار انتحاری در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دو کشته بر جای گذاشت. و دادگاهی در امارات متحده عربی برای متهمان ربودن عباس یزدان پناه یزدی حکم صادر کرد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کوپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که دولت مقید است تا 11 فروردین ماه مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 قرار است هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهبران جهان را متهم کرد که از تعهدشان برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست کشیدند. نخست وزیر اسرائیل که در جلسه حزب لیکود سخن میگفت افزود از توافقنامه‌ای که در حال آماده شدن است، معلوم است که آنها پذیرفتند ایران به تدریج در سالهای آینده توانایی‌هایش را برای تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای بهبود ببخشد. سخنان بنیامین نتانیاهو در حالی ایراد می‌شود که انتقادها از سفر آتی او به واشنگتن برای سخنرانی در کنگره آمریکا فزونی گرفته است. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، روز چهارشنبه گفت این سفر می‌تواند برای روابط دو کشور مخرب باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز بار دیگر بر لغو یکپاره تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در سخنرانیش در شهر قم گفت طرف مذاکره ما بداند نتیجه توافق باید برداشتن همه تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی باشد. مظفر خضایی، شهروند ایرانی آمریکایی، روز چهارشنبه در دادگاهی در هاتفورد آمریکا اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی به جمهوری اسلامی ایران را پذیرفت. آقای خضایی که 60 سال دارد و با شرکت‌های طرف قرارداد وزارت دفاع آمریکا همکاری می‌کرد، متهم شده است که اطلاعات مربوط به موتور هواپیمای F-35 و F-22 را در اختیار ایران گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، آقای خضایی در سال 2013 میلادی هنگامی که قصد سفر به آلمان و ایران را داشت، در فرودگاه نیوجرسی بازداشت شد. نقض قانون کنترل صدور تسلیحات مجازاتی تا 20 سال حبس را در پی دارد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم همونطوری که گفتم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده همراه باشید.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که گذشت برندگان 87مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار معرفی شدند تا مهمترین رویداد سینمایی سال فاتحانش را بشناسد. اعلام برندگان این جوایز نشان دهنده پیروزی فیلم بردمن در رقابت با 2 فیلم دیگر مدعی پسر بچگی و هتل بزرگ بوداپست بود. رقابتی که از چند ماه پیش با اعلام نام برگزیدگان سالیانه انجمنها، رسانه‌ها و نهادهای مختلف آغاز شده بود و در هفته‌های اخیر هم با گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای به اوج خود رسیده بود. Birdman. بردمن در حال جوایز اصلی و مهم مانند بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی، بهترین کارگردان و بهترین فیلم را دریافت کرد که یک روز قبل هم در جوایز سالیانه اسپریت که به فیلم‌های متفاوت و مستقل اهدا می‌شود، توانسته بود جوایز اصلی را دریافت کند. به این ترتیب اعضای آکادمی اسکار با داوران جایزه نخبه‌گرایی چون اسپریت هم نظر شدند. جمشید اکرمی نویسنده و استاد سینمای ساکن آمریکا با اشاره به این نکته میگوید اسکار 2015 نشان دهنده ارتقای سلیقه اعضای آکادمی بود.
من فهم کنم میشه اینو گفت و خیلی هم جای خوشبختیه. من فهم کنم که امسال واقعا سال پیروزی سینمای غیر متعارف بود. اون نوع سینمایی که جاذبه های لزومن عوام پسند نداره و سعی نمیکنه که در قالب چارچوب های خیلی فرمولی هالیوودی عمل بکنه. این اقبال رایدنده های آکادمی رو نشون میده به سینمای تازه تر و یه سینمای تا حدودی مرش شکن و نوآور و جالب هم هست چون خود اعضای آکادمی اکثرا کسایی هن که رو فیلم های متعارف هالیوودی کار میکنن و این روند هم خودش منعکس کننده یه دوگانگیه، در نتیجه یه تضادیه بین نوع فیلم هایی که این رای دهنده ها میسازن که خودشون در استانداردکاران سینمای هالیوودی هستند و نوع فیلم‌هایی که غالباً دوست دارن و دلشون میخواد که خودشون یا دیگران این نوع فیلم‌ها رو بسازن. این نکته خیلی مهمیه و ولی من امیدوار نیستم که باعث تغییرات ساختاری در هالیوود بشه. اگه بشه که خیلی خوبه، ولی من فکر نمی‌کنم.
هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون دیگر مدعی جوایز اسکار امسال بود. این فیلم که به اندازه فیلم بردمن در 9 رشته از جمله رشته‌های اصلی مانند فیلم و کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود، به 4 جایزه اسکار رسید، اما در رشته‌هایی چون بهترین موسیقی و چهره پردازی. اما ناکام اصلی جوایز امسال فیلم پسر بچگی بود، فیلمی که تنها به 1 اسکار، آن هم برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن رسید، در حالی که بسیاری پیش بینی می‌کردند این ساخته ریچارد لینکلیتر بتواند به جوایز بیشتری دست یابد. جمشید اکرمی درباره دلایل ناکامی این فیلم در شب اسکار امسال چنین میگوید:
این مسئله به خود رای دهنده ها برمیگرده که اکثرا خودشون دست اندرکاران هالیوود هستند و ما در گذشته هم دیدیم که هر موقع فیلمی هست که به نحوی به کار سینما مربوط میشه و اون اصطلاحی که خودشون دارن شو بیزنس، اینا بهش اقبال نشون میدن، رای دهنده ها بهش اقبال نشون میدن. کما اینکه دیدیم چند سال پیش فیلم آرتیست، فیلم صامت بود اصولا و یک تجلیلی از سینمای صامت، به اون فیلم جایزه رو دادن، یه جایزه خیلی غیر منتظره هم بود. یا حتی همین 2 پیش فیلم آرگو جایزه اول رو گرفت که صدای خیلی آرام از جمله تمام ایرانی‌ها رو در آورد. فکر کنم یه دلیلش به این برمیگرده که این فیلمو از خودشون دیدن، این فیلم رو بردمن رو دیدن، فیلمی که راجع به خودشون و مسائل خودشونه و به هر حال اینا هم که رأی میدن، من فکر نمی‌کنم که لزوماً میشینن به سبک منتقدها فیلم‌ها رو حسابی سبک و سنگین می‌کنن، مثلا از هر نظر اینا رو میسنجن ببینن کدوم واقعا بهترین فیلمه. من فکر می‌کنم این رأیایی که داده میشه بیشتر رأیای محبوبیت فیلم هاست، یعنی چه فیلمی بیشتر به دل چه رای دهنده نشسته و از اون نظره که بعد یه دفعه میبینید دلایلی که بعد یه فیلم به اون عنوان جایزه‌های زیادی میگیره لزوماً به این معنی نیست که این فیلم 100% و به طور مطلق از بقیه فیلم‌ها بهتر بوده.
در رشته‌های بازیگری پیش‌بینی‌ها درباره اهدای جایزه به جولیان مور بازیگر فیلم هنوز آلیس به وقوع پیوست، اما مایکل کیتن بازیگر اصلی فیلم بردمن دست خالی ماند. او رقابت را به ادی ردمین بازیگر نقش استفن هاوکینگ در فیلم تئوری همه چیز واگذار کرد که در هفته‌های اخیر با بردن جایزه معتبر انجمن بازیگران آمریکا و همچنین جایزه مهم بفتا به شدت بر شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار افزوده بود. The Oscar goes to Eddie Redmayne. جمشید اکرمی درباره عملکرد آکادمی اسکار در اهدای جوایز رشته‌های بازیگری چنین می‌گوید:
میتونم هم جایزه آقای ادی ردمین و هم جایزه خانم جولیان مور رو بیشتر به حساب این گرایش سنتی رایدنده های اسکار بذارم که میشه حتی اسمش هم دیسیبیلیتی سیندروم گذاشت، یعنی آرزه مثلا ناتوانی های جسمی و روحی که ما اکثرا دیدیم. یه نمونه کلاسیکش هم مثلا داستین هافمن در رین من و شبیهش رو زیاد داشتیم البته، یا حتی کلیف رابرتسون برای فیلم چارلی در سالهای خیلی خیلی دور. هر موقع ما داشتیم بازیگرانی رو که نقش آدمایی رو بازی کردن که ناتوانی جسمی یا روحی داشتن، اینا تونستن جایزه بگیرن. اینم باز اون چیز بالقوه‌ای که در این نقش ها هست که باعث میشه یه مقدار اینا بتونن عواطفی رو از خودشون نشون بدن که از اون مرزهای رفتار معمولی فراتره و در اینچه جای بیشتری برای بازی دارن توی این قبیل نقش ها. و خب مردم هم بیشتر، رای دهنده هم بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن و ما همیشه این تصور رو داریم که کسی که یه نقش ظاهراً سخت رو بازی کرده حتما کار برجسته تری هم کرده. خب بعضی مواقع این درسته، بعضی مواقع هم خیلی درست نیست و این هم یه جور بی‌انصافیه در حق کسایی که ممکنه در نقش‌های خیلی آرومتر و کم سر و صداتر بازی فوق‌العاده‌ای کرده باشن که به نظر من بازی اون نقش‌هایی که نقش‌های خیلی پر زرق و برق نیستن، انظر باز همون فضایی که برای بازی به بازیگر میدن، ولی اونا متاسفانه بازیشون دیده نمیشه به این صورت.
اما جدا از جوایز اسکار، در اکران سینماها فیلم 50 سایه گری در سایه تبلیغات گسترده و با استفاده از شهرت کتابی که با اقتباس از آن این فیلم ساخته شده، پس از 2 هفته نمایش با رسیدن به مجموعه فروش 130 میلیون دلاری پرفروش‌ترین فیلم سینماهای آمریکایی شمالی است.
سینمای ایران.
با پایان یافتن جشنواره فیلم فجر، حالا تمام صحبت‌ها در سینمای ایران پیرامون اکران نوروزی است. در روزهای اخیر شورای صنفی نمایش مسئول تنظیم برنامه نمایش سینماها گفته در حال تغییر آیین‌نامه‌هایش است و هنوز فیلم‌های اکران نوروزی را مشخص نکرده. با این همه از فیلم‌هایی چون رخ دیوانه، عصر یخبندان، نهنگ انبر و دوران عاشقی به عنوان متقاضیان اصلی اکران سال نو نام برده می‌شود. در همین حال پس از جشنواره فیلم فجر چند فیلم تازه بر پرده سینماها رفتند. از جمله آنها فیلم لامپ صد ساخته سعید آقاخانی است که به تازگی در جشنواره اخیر فیلم فجر برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شده است. لامپ صد مضمونی درباره اعتیاد دارد و در آن محسن تنابنده و سارع بیات بازی می‌کنند.
بهت گفتم اینجا خونه آخر. فرزین دیگه مرد. اینم قبلش.
از اون قرآن که روز 100 بار بهش قسم میخوری خجالت.
ایشون خواص دارویی رو بسیار خوب میشناسه. تو خونه من چیکار میکنم؟
من با زن تو چیکار دارم؟ ها اصلا میشناسم.
نمیفهمه. ناموس نمیفهمه.
همه چیز برای فروش ساخته ی امیر حسین ثقفی، تمشک به کارگردانی سامان سالور و ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه از دیگر فیلم‌های تازه اکران شده ی سینماها هستند.
تئاتر.
پس از تعیین مدیر تازه‌ای برای تئاتر ایران، حالا مجموعه هنرهای نمایشی کشور منتظر نخستین اقدامات و تصمیمات مهدی شفیعی است. در همین حال تالارهای نمایشی هم شاهد اجراهای تازه‌ای هستند. در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر این هفته نمایش کابوس شب نیمه آذر به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی علی کشوری به روی صحنه رفته است. در تالار چهارسو هم نمایش ماوزر نوشته هاینر مولر و کارگردانی ناصر حسینی مهر اجرا می شود. در تالار اصلی این مجموعه هم نمایش عزیز شنگال کار تازه قطب الدین صادقی که پس از جشنواره تئاتر فجر اجرایش را آغاز کرده همچنان بر صحنه است. از دیگر تحولات مرتبط با تئاتر در هفته گذشته، درگذشت بهرام ریحانی بازیگر و پانتومیم کار جوان بود که به دنبال بیماری سرطان از دنیا رفت. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
الان منطقه سیستان بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برن و اینها همش به خاطر طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره.
گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گلوله سگ‌ها توی سد شهر کشته نمی‌شن، ولی سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری می‌میرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.